تقریبا نصف جامعه ما گرفتار مشکلات روانی و عصبی شده و در کل یک حرکت بسیار بد و حرکتی که جامعه را به یک تاریکی بسیار خطرناک میبره و این تاریکی باعث خواهد شد که زمان بسیار زیاد را در بر خواهد گرفت که ما دوباره به حالت نسبتاً خوبتر و یا حالتی که فعلا در روی هستیم برگردیم.
قسمی که دیده میشه در سایر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی امکانات زیادتری به خاطر درس و تحصیل دختران قرار میتن و حتی دختران و زنان ندارن به دیگه سیاره برن، اما در افغانستان دختران اجازه ندارن به مکتب برن و پانتون برن. از نظر شما این اقدام چی مشکلاتی را به آینده تحصیلات عالی افغانستان به وجود آورده میتونه؟
مشکلی که ما در افغانستان داریم و امرای رژیم فعلی اوی است که اینا هیچ حاضر نمیشن که در این قسمت حتی وضاحت را داشته باشن. یگانه دلیلشان این است که الا امرسانی و الا ای که وضعیت خوبتر شوه و زمینه مساعدتر شوه مکاتب و پانتونا بروی دخترها بسته می باشه، اما اینا هیچ شرایط روازه نمی کنه و او وضعیت خوبتر اصلا تشریح نمی کنه که وضعیت خوب به معنای چی، کدام نوع شرایط باید باشه که او برآورده شوه که ما بتانیم نتیجه بگیریم که باید دروازه پانتونا و مکاتب برای دخترها باز شود. متاسفانه از لحاظ اسلامی هم همه علمای جهان اسلام و کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی دیگه و همچنان علمایی که در داخل افغانستان هستند همه ایشان این مسئله را رد کردند که از لحاظ اسلام تعلیم و تحصیل دخترها هیچ کدام مشکل هم نداره و اینیا هم خودشان رد نمی کنه، یعنی هیچ کدام دلیل را از لحاظ اسلامی اینیا نداره که مکاتب و پانتونا برای دخترها باید بسته شود. خود این رژیم هم فقط مسئله شرایط واضح می سازد که شرایط مساعد نشده، اما که چی شرایط است اصلا ما کدام جواب را در این بخش نیافتیم و متاسفانه کدام جواب واضح و منطقی هم اینا نداره. یگانه نتیجه که ما می گیریم هر قدر خوشبینانه هم که باشیم بازم نتیجه فقط بدبختی افغانستان و جامعه افغانستان است که به یک تاریکی میره. در قسمت تحصیلات عالی باید بگویم که یک تصمیم بسیار بدی در قسمت تحصیلات عالی افغانستان گرفته شده و حدود الا 2000 کادر متخصصی که از طبقه اوناس وجود داشتن اونا فعلا به پوانتونا نمیره، وظیفه خود اجرا نمیکنه. یک خلای بسیار بزرگ است برای تحصیلات عالی افغانستان و در آینده ما وقت بسیار زیاد را ضرورت خواهد داشتیم که دوباره ایرا جبران بسازیم و مسئولیتشان همه به دوش رژیم فعلی و کسایی است که برای این رژیم و فعالیت اینا لابی میکردن که روز شرایط تغییر میکنن و همه اینها تغییر میکنن و وضعیت خوب میشه. متاسفانه که ما به یک تحصیلات عالی را به یک تاریکی بسیار کلان و به یک بدبختی بسیار کلان ساخت میکنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با توجه به تحقیقات دانشمندان، دختران و زنان از استعدادهای بلند بالقوه‌ای برخوردارند که هرگاه محدودیت های فرارایشان رفع گردد می توانند به درستی بدرخشند و نقش اساسی و مفیدی را در جامعه ایفا نمایند. چنانچه زن تحصیل کرده سعی می کند بیشتر بر مراقبت های صحی و تعلیم و تربیه فرزندانشان رسیدگی نموده و نیز اطفال کمتر و سالمتری نسبت به زنان بیسواد داشته باشند. خانم سرایو یک تن از مادران تحصیل کرده است. او در مورد ارزش درس و تحصیل بخصوص برای زنان و دختران توضیح داده گفت:
اگه یا معلومات کافی داشته باشد، آگاهی از تمام چیز می داشته باشد، می فهم از خود، از مسلمانی خود، از دین خود، از اسلامیت خود، فرض کنین یک کتاب مطالعه کنند، بفهمند که در زندگی چه قسم انسان می تونه که برخورد با یک دیگه خود کنه، با یک انسان کنه، در اجتماع چه قسم از خود گذری کنه. یک کتاب داستانی رو می خوانند که یک داستان سرنوشت یک خانم می بینند که او خانم چه قسم سرنوشت می داشته باشد، باز سرنوشت از او آخر چه قسم می شه که با چی رقم صبر پیدا میکنه، حوصله پیدا میکنه در مقابل شوهر خود، در مقابل فامیل خود.
از سوی دیگر خدیجه محمدی یک تن از محصلان پانتون از جامعه جهانی میخواهد که نگذارند دختران افغان از حقوق اولیه‌شان که همانا درس تحصیل است محروم گردند.
میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملا تاریک، آینده تاریک و با دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شود. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتواند کنج خانه بشینه.
زنان به عنوان اولین مربی و نیمی از پیکر جامعه بشری در اکثر کشورهای جهان از گذشته تا حال از وجود تبعیض رنج برده و از حقوق مسلم انسانیشان محروم شدند. در افغانستان نیز زنان و دختران بیشتر قربانی و اسیر جهل و بی‌سوادی‌اند، در حالی که زنان از نظر دینی و حقوقی حق تعلیم و تحصیلشان تضمین شده و از نظر اجتماعی هم می توانند نقش های بزرگی را در جامعه ایفا نمایند. مصاحبه ای را که با خانم ناهید بشردوز، یک تن از زنان فعال افغان مقیم در خارج از کشور انجام دادم، معلومات بیشتری در مورد ارزش تحصیل و محدود شدن زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان. خانم بشردوز در شروع سخنانش این اقدام حکومت طالبان را ظلم و بزرگی در حق مردم افغانستان خواندن می گوید.
به نظر ما این محدودیت هایی که طالبان بالای دختران وضع می کنند مفکوره خودشان نیست. این اقدام توسط کشورهای بیرونی که در کشور ما مداخلات مستقیم دارند صورت می گیرد. دختران یگانه نیروی بودند که بعد از استقرار نظام طالبانی در برابر این گروه قد علم کردند، صدا بلند کردند. چند روز پس از آمدن طالبان در کابل، در جریانی که تظاهرات بانوان در شهر کابل دوام داشت، اینا ربانی آمده و با سران طالبان دیدن کردن. به اندیشه من این هدایت مستقیم اینا ربانی به سران طالبان بود که دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای بانوان بستند، تا تنها صداهایی که عدالت خواهی از هنجره آنها بلند می شد در نطفه خاموش ساخته شد. به همین دلیل دروازه‌های دانشگاه هم برای این قشر مبارز بسته شد و طالبان مانع حضور و اشتراک بانوان در امتحان کنکور شدند.
خب خانم بشردوز، میشه از گذشته ها قصه کنین که دختران چگونه در امتحان کنکور اشتراک میکردن؟ آیا دختران و پسران مشترکاً امتحان کنکور را سپری میکردن یا اینکه دختران جدا و پسران جدا، چگونه بود؟
در گذشته ها دختران و پسران هر دو طیف جامعه که آینده کشور به دستشان بود در امتحان کنکور شرکت میکردن، بدون کدام تعصب در کنار هم در صنف ها درس میخوندن و نظرشان و نظر و مشاهده خودم اکثریت دختران در صنف خود اول نمره بودند. به همین دلیل آنها با استعداد سرشاری که داشتند در مقامات بلند ایفای وظیفه میکردن و به کشور البته افتخار کسب میکردن. اینمی کسب کردن افتخار به کشور خودش باعث ازی شد که دشمن ها متوجه شوند که یک قشر جامعه را از نطفه خاموش بسازند و صدایشان را خاموش بسازند، استعدادهایشان را خاموش بسازند. و همو خاطر یگانه وسیله که اینا میتونستند در برابر دخترها و زنای افغانستان استفاده بکنند اینمی بود که دروازه های مکاتب پانتون ها را برویشان بسته کردند و همچنان مانی حضور از اینا در مقامات دولتی و کار و وظایف ادارات دولتی شدند.
خب از نظر شما تحصیل در زندگی یک دختر چقدر ارزش داره، خصوصا وقتی که عروسی میکند و مادر میشه؟ چی تاثیراتی بر تربیه فرزندانش، مسائل اقتصادی و یا دیگر مسائل خانوادگیش میداشته باشه؟
مادر تحصیل کرده میتواند یک خانواده تحصیل کرده با سواد و قابل افتخار را در جامعه تقدیم کند. اتکا به نیروی مادران تحصیل کرده در واقع فراخوان جامعه خوشبختی و پیشرفت و ترقی در یک قدم نخست در خانواده، سپس در اجتماع و سرانجام در یک ملت است. در جامعه که زنان آن باسوادند جنگ نیست، اندیشه ها سالم است و بنیه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن کشورها مبنای ترقی و تعالی دارد. زن را با وسیله به نام حجاب پیچیدن در خانه ها زندانی کردن و استعداد و دانش آن را با صفر زدن در قد کشاندن آن جامعه به سوی نابودی است. یکی از خصوصیات مستعمره همین است که به نیروی توانمند نگاه می کنند و آن را برای جلوگیری از پیشرفت و ترقی در نطفه خونسا می کنند. و کشورهای مستعمره مخصوصا همسایه های ما که نمی خواهند، هرگز نمی خواهند افغانستان پیشرفت بکنه، اینمی یگانه راهش بود که اینا تونستن که به خاطر از اینکه از پیشرفت و ترقی کشور ما جلوگیری بکنند، خانم های زوره سرکوب کردن. و من نمی فهم که تا کدام حد جامعه جهانی و کشورهای دیگر خودشان را خاموش میگیرند و در مقابل از این اقدام بی‌شرمانه و اقدام رذیلانه و دشمنانه کشورهای همسایه مخصوصا و برخی کشورهای دیگه که همیشه در سرنوشت کشور ما دخالت کردن و دخالت داشتن، چرا جلو از اینا را نمیگیرند و چرا اقدام نمیکنند علیه از اینا؟
خب اگر دختران نتانند درس بخوانن و تحصیل بکنن که اکنون دختران در افغانستان با همچون معزل گرفتانن، این کار چقدر تاثیرات بر روحی دختران مگذاره و چی مشکلاتی را به بار آورده میتانن؟
دختران نیمی از پیکر بدنی اجتماع، وقتی نیم پیکر اجتماع فلج باشد چطور میتانه یک کشور به سوی ترقی و تعالی گام برداره؟ کسانی که با دختران دشمنی میکنند و آنها را از رفتن به دروازه های علم و دانش منع می کنند، در حقیقت دشمنی بزرگ با یک ملت می کنند که در این راستا همگی قربانی می شند. تنها دخترها قربانی نمی شند، نصف جامعه، نصف بدنه یک جامعه وقت فلج می شه، این از راه رزی بر تمام ملت می رسند، تنها برای دخترها و خانمها نمی رسند. این اقدام طالبان نه تنها ضربه زدن بر روحیات دختران است که شماری از آنها حتی دست به خودکشی زدند، بلکه دشمنی با کشور به نام افغانستان است. اما باز هم تاکید میکنم که این اقدام طالبان نیست، آنها اختیار خود را ندارند. این اقدام از سوی کشورهایی است که سالها دشمنی با افغانستان داشتند و امروز در ققهای خود را با کمک آمریکا در افغانستان به پیروزی رساندند. این همین انگیزه باعث شده تا دختران به مکتب نروند. شمار زیادی از خانواده ها همکنون کشور را به دلیل بی‌سواد ماندن دخترانشان ترک میکنند. مشکل در اینجاست که چرا جامعه جهانی موفق نمیشود تا سران طالبان را قناعت بدهد که دختران را بگذارند به مکتب بروند، و یا کشورهای جهان من جمله دشمنان افغانستان تصمیم دارند تا افغانستان را به یک موزیم بین المللی مبدل بسازند. اگر چنین نیست، پس چرا اقدام جدی در راستای تحصیل و کار زنان و دختران در برابر نظام طالبان نمیکنند؟ چرا خاموشند و ملت اسیر شده افغانستان را از زندان طالبان چرا رها نمیکنند؟ امروز 36 میلیون باشنده افغانستان یا 36 میلیون نفوس افغانستان در اسارت گرفته شدند. کجاست حقوق بشر؟ کجاست سازمان ملل متحد؟ کجاست ابرقدرت‌هایی که دائم از دوستی با ملت افغانستان حرف می‌زنند؟ چرا به فریاد ما نمی‌رسند؟ چرا صدای ما را نمی‌شنوند؟ چرا؟ به خاطر چی؟ امروز ما گریبانگیر تمام کشورهایی هستیم که به حساب عضو جامعه بین المللی هستند و عضویت ملل متحد دارند. به خاطر چی صدای ملت ما را نمی‌شنوند؟ این تنها زنای افغانستان نیستند که اسیر گرفته شدن و صدایشان خفه شده. از زنای افغانستان، از دخترای افغانستان صدایشان خفه شده و از جوانای افغانستان همگیشان آزادیشان گرفته شده، کار گرفته ازشان، از کار ازشان گرفته شده، حق تحصیل ازشان گرفته شده. اونا همگی آواره هستند، در کشورهای مختلف رفتن، با شکنجه های مختلف در کشورهایی که مهاجر میشن و پناهنده میشن روبرو میشن. امروز مستقیما ترکیه جوانای ما را رد مرز میکنه. ترکیه که یک کشور مسلمان است، خودش نمیفهمه که امروز سرنوشت جوانای ما در افغانستان با کدام وضعیت روبرو است. اگر ما کار میداشتیم، اگر ما وظیفه میداشتیم، اگر ما تحصیل میداشتیم، اگر مثلا به آینده خود امیدوار میبودیم، چرا کشور را ترک میکردیم میرفتیم؟ امروز مهاجر شدن مردم افغانستان همگیش باعث بی‌توجهی جامعه جهانی است، باعث بی‌توجهی سازمان ملل متحد که داد از حقوق بشر میزنه است. ما مهاجرت نمیخوایم، ما کشور آزاد مثل افغانستان میخوایم، ما دموکراسی در افغانستان میخوایم. این صدای ما صدای رسا، صدای ما را باید همگی بشنوند.
بسیار زیاد تشکر خانم بشردوست از معلوماتتان، سپاس. خواستیم در رابطه با این موضوع صحبت های مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را هم داشته باشیم. اما سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری گفتند که امتحان کنکور از نزد دختران تا امرسانی عرض نمی گردند. امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعاتی که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد، برنامه های تهیه نماییم. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الان حافظ و ناصرتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان تدریس می شود. یادآوری میکنم که محتوای درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز برنامه مضمون جغرافیای صنف دهم را می شود. در ابتدا استاد برایتان وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این سلسله دریاها، ابحار، سلسله کوه‌ها شامل است. در ادامه ساختمان و اشکال اراضی افغانستان را خواهیم خواند. می رویم و این سلسله را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
می آیم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوه‌ها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره‌های بزرگ، دشت ها و صحراها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره‌های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه‌ها، دشت‌ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزویک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتیس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیل‌ها، کانگرو مراته‌ها، احجار ریگی و آتش‌فشانی تشکیل می‌دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنید. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که از شکل در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل فضا تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
در درس استاد شنیدیم که سه حوزه شامل حوزه های آمو، هلمند و ننگرهار در افغانستان دارای کمترین ارتفاع از سطح بحر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس امروز صنف 11 هم به یکی از موارد جالب در جغرافیای افغانستان می پردازیم. این موضوع عبارت از بحث حیوانات وحشی در افغانستان است. در درس امروز جغرافیا می خوانیم که در مجموع در افغانستان چند نوع حیوان وحشی زیست دارند. این حیوانات شامل خانواده کدام نوع حیوانات است و اینکه بیشتر در کدام مناطق افغانستان زیست دارند. بحث انرژی مسئله دیگری است که در ادامه درس امروز با آن پرداخته خواهد شد. این همه موارد را با هم در تشریح درس جغرافیای صنف 11 هم از استاد می شنویم.
اولین موضوع راجع به حیوانات وحشی هست. کما می تانه بگیم در کل حیوانات به عنوان یکی از پدیده‌های مهم محیطی بالای احیای طبیعی تأثیرات بارزی دارند که در طبیعت به خصوص در جنگل‌ها حیوانات مختلفی زندگی می‌کنند که هر کدام آنها اهمیت خاص خود را دارا می‌باشند. حیواناتی که در جنگلات و چراگاه‌ها زندگی می‌کنند از اهمیت چی؟ از نظر جلب سیاهی، شکار، پوست و توازن طبیعت دارای ارزش فراوانی می‌باشند که در کل در کشور 27 نوع مار تثبیت شده است که 7 نوع آن زهری و 5 نوع دیگر آن افعی بوده و 2 نوع دیگر آن چی؟ کبرا می باشد. پستانداران می تانیم بگیم که در کل 120 نوع پستاندار در افغانستان شناخته شده است که چی؟ شناخته شده است که اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار می باشند که مهمترین آنها عبارت از گرگ، روبای سرخ، پیشک خرد و پیشک کوهی که در تمام بخش‌های کشور پراکنده است. که از جمله میتونیم خود خرس بگیم. خرس‌ها در ساحات جنگلی و کوهی زندگی میکنند. گوسفند، مارکوپولو، آهو، بزمار خور و غیره قابل یادآوری هستند که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنند. یک سروی که انجام شده بر اساس همون سروی در حدود 300 نوع پرنده در نقاط مختلف کشور چکار شده تشخیص داده شده هست. از جمله میتونه که مشهورترین آنها نام ببریم قاز هست، شترمرغ، مرغابی، توتی، عقاب، قچی، گنجشک و ده ها نوع دیگره. میتونه چه کنین نام ببریم. موضوع بعدی سر وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان هست که در کل افغانستان از جمله ممالک رو به انکشاف هست که اکثریت مردمان چی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری نیازمندی های اولیه خود رو چکار میکنن؟ رفع میکنن که سیستم آبیاری در کشور چکار شده؟ انکشاف نکرده هست و به خاطر که کمبود مقدار بارندگی و قلت آب بعضا صدمه شدیدی به زراعت و مالداری کشور ما میرسونه. کسی سوم آبیاری گفتین که در کشور ما چکار کنه انکشاف نکرده و جریانات آبی دریاها و افغانستان به صورت دقیق ارزیابی نگردیده و از آب آن استفاده به صورت نگرفته است. و همچنان میتونیم بگیم که خود سرمایه گذاری هم در این بخش زراعت ضعیف میباشد و تا اکنون در اکثر نواحی کشور که زراعت آن محتاج به آبیاری میباشد بررسی نشده است. زراعت مالداری در افغانستان تا حد زیاد به شیوه عنعنوی صورت میگیره و هدف عمده از فعالیت های زراعتی خانواده ها دیهاقی ضعف نیازمندی های مصرفی خود آنها میباشد. برای رشد زراعت و مالداری باید کلینیک های برای حفظ حیوانات، مراکز صنعتی و غیره ساخته شود تا ارزش بیشتر بالا بره. و همچنان علاوه بر آن پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت، قرض جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری باید عملی شه که لازم هست زراعت و مالداری به شیوه عصری و پیشرفته صورت بگیرد که سیستم آبیاری منظم و انکشاف بعدی آن در نظر گرفته شود. فارم های زراعتی و مالداری و کلینیک های حیوانی توسعه یابند. راه های مواصلاتی میان مزرعه و مارکت بهتر شوند و مراکز صنعتی و فابریکی که محصولات زراعتی تولید میکنند صنعتی نمایند و کیفیت و ارزش مواد را بالا ببرند ایجاد به توسعه داده شود. این موضوع انرژی در کشور ما افغانستان منابع فراوانی وجود انرژی وجود داره که هم در سطح زمین و هم در زیر قشر زمین یافت می شود. صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین های خود خرد و بزرگ را به حرکت در آورد. که میگیم در کل خود انرژی عبارت از نیرو یا قوه است که به اثر آن تحرک در صنایع ماشین آلات و تولیدات صنعتی به وجود می آید. منابع مهم انرژی عبارت از زغال سنگ هستند، نفت، گاز، آب، باد و غیره باشد. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی در افغانستان گفته بشه که زغال سنگ به عنوان یک ماده ارزان و های اهمیت هست. نفت در ساحات شمالی، غربی و جنوبی غربی وجود دارد. منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان خود گاز طبیعی هست که علاوه از روشن ساختن و گرم کردن منازل در پخت و پز به کار می رود. به کار انداختن کارخانه های صنعتی نیز های اهمیت می باشد. منابع آب در افغانستان باعث تولید انرژی برق می شه که از نیروی برق نیز در روشن ساختن منازل، پخت و پز و به کار انداختن ماشین آلات برقی کار گرفته می شود. انرژی آفتاب چیه؟ تجدید پذیر هست. ما میتونیم برای روشنی و غیره استفاده نماییم. منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید. در طبیعت دو نوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت از منابع انرژی قابل تجدید و منابع انرژی غیر قابل تجدید. منابع قابل تجدید منابع قابل آن منابع میگن که در طبیعت زیاد پیدا میشه، انسان میتواند به شکل دوامدار از آنها استفاده کند. مانند چی؟ مانند آب، باد، آفتاب که دائم در طبیعت وجود دارد و پایان ناپذیر میباشد. و اما منابع غیر قابل تجدید منابع میگن که پس از مدت ذخایر هم به پایان میرسد، مانند ذخایر زغال سنگ، نفت، گاز که انسان نمیتواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند. دریاهایی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق به شمار می‌روند که با اعمال بندها و نصب توربین‌ها می‌توانیم از آب انرژی برق تولید نماییم. منبع دیگر خود تولید برق باد هست که از باد به منظور تولید برق استفاده می‌شود. همچنان از برق به حیث مهمترین منبع انرژی در تمام فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، روشن ساختن شهرها و منازل، کارخانه ها و آلات برقی استفاده کنیم که برای اولین بار در سال 1272 بود در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان که یک دستگاه کوچک برق به کار افتاد که عبارت از یک داینامی کوچک بود که صرفیت روشن ساختن 40 چراغ برق داشت. و مطابق ماستر پلان برق، افغانستان دارای 24,000 میگاوات ظرفیت برق بوده که از جمله برق آبی 23000 مگاوات، از جمله برق آبی 23000 مگاوات، بقیه برق آن حرارتی است که تولید آن از منابع گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت در نظر گرفته شده که تولید به انکشاف آن به سرمایه گذاری انگفت ضرورت دارد که بالاخره در سال 1976 به طور اوسط در جهان چطور شد 1714 کیلووات ساعت تولید سرانه انرژی برق وجود داشت. این سر بحث خود برق آبی که ممکنه بگیم از نیمه اول قرن 20 برق به حیث مهمترین منبع انرژی در زندگی صنعتی و سایر فعالیت‌های بشری مطرح گردیده بود که دریاهای افغانستان اقتصادی ترین منبع تولید برق شناخته شده هم که در حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال می شود. افغانستان دارای دستگاه‌های متعدد برق آبی هست که از جمله فابریکه برق جبل السراج می باشد که دستگاه برق جبل السراج بالای دریای سالنگ اعمال شده که ارتفاع دستگاه با توربین 37 متر می باشد و مقدار آبی که بالای توربین می رسد 10 متر مکعب ثانیه محاسبه شده است. دستگاه یاد شده دارای 3 توربین می باشد و ظرفیت مجموع آن 1500 کیلووات می باشد. فابریکه برق آبی چبردک. امور ساختمانی فابریکه برق آبی چبردک در ماه سال 13-16 هجری شمسی آغاز با مصرف 15 میلیون افغانی در سال 13-19 هجری شمسی پایان یافت. ظرفیت تولید همه توربین ها به 1300 کیلومتر می رسید. بند برق پلخمری. خود بند برق پلخمری بالای دریای کندوز اعمال شده که در سال 1320 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد و ظرفیت نهایی آن 4800 کیلووات فی ساعت می باشد. در حال حاضر توربین های بند برق پلخمری بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. دستگاه برق کجکی از بزرگترین دستگاه‌های تولید برق در ورسالی کجکی هست. کجکی خود ولایت هلمند هست که کار ساختمانی در سال 1330 آغاز و در سال 1332 خاتمه یافت. دستگاه فیلی برق آبی در کجکی ظرفیت تولید 33000 کیلووات ساعت برق را داشته و برای روشن ساختن شهرهای کندهار، هلمند، لشکرگاه، رشک و غیره استفاده می‌شود. دستگاه برق آبی سوربی در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر بالای دریای کابل و در سوربی به ارتفاع 1596 متر از سطح بر احداث شده است. این دستگاه دارای دو توربین و شکل ظرفیت هر توربین چند 11000 جمعاً فی ساعت باشد. و همچنان از برق تولید شده سوربی برای روشن ساختن شهر کابل، فابریکه‌های گلبه‌ها و دیگر مؤسسات صنعتی پایتخت استفاده می‌شود. دستگاه برق ماهیپر. دستگاه برق ماهیپر در 40 کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد که دارای 3 توربین می‌باشد و ظرفیت تولیدی هر توربین 22000 کیلووات می‌باشد. مثال فابریکه بند برق درنته. این دستگاه دارای 3 توربین می‌باشد که ظرفیت تولید مجموعه برق آن به 12000 کیلووات فی ساعت می‌باشد. و از برق تولید شده این دستگاه در روشنایی شهر جلال‌آباد و مؤسسه های صنعتی و هم برای پمپ کردن آب جهت آبیاری و 32500 جریب زمین استفاده می شود. دستگاه بند برق نقلو. این دستگاه مولد برق آبی نقلو بزرگترین دستگاه تولید برق افغانستان شمار می دهد که این دستگاه دارای 4 پایه توربین به ظرفیت مجموعی 100000 کیلووات فی ساعت می باشد که منبع اصلی آب دستگاه نقلو دریای کابل خود پنجشیر می باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شنونده های عزیز و متعلمان گرامی، و حال نوبت جغرافیای صنف دوازدهم است. در درس امروز استاد برایتان احصایه و توزیع جغرافیای نفوس افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این درس می شنویم که اکثریت نفوس افغانستان در کجا زندگی می کنند. در ادامه خواهیم شنید که در افغانستان بیشتر مردم چه پیشه دارند و سرگرم کدام کارها هستند. پاسخ این پرسش ها و این را که عاید مردم از این کسب و کار چگونه است از استاد می شنویم.
احصایه و توزیع جغرافیای نفوس. تعداد زیاد نفوس در دامنه های سرسبز، جویبارها و سواحل دریاها جا داده و بنای مدنیت های کهن آریایی را در ادوار تاریخی گذاشته شده است. در حدود 85% نفوس کشور با کش و کار زراعت فعالیت های مربوط به آن اشتغال می باشند که در کشور تمرکز نفوس در نقاط بلندتر از 2500 متر محدود شده است. شهرهای بزرگ، معاملات تجارتی، اقتصادی و صنعتی نیز به تمرکز نفوذ بیشتر مؤثر است. صنایع و تأسیس فابریکا، بناهای عرفانی و فرهنگی، واحدهای اداری و نظامی و توریستی نیز باعث تمرکز و تجمع نفوذ می شود. رشد نفوذ و اوسط عمر. رشد نفوذ در کشورهای رو به انکشاف تابع مقررات اجتماعی، مذهبی و اقتصادی باشند که از لحاظ اجتماعی و صحی رشد عادی در نظر دارند. وزارت پلان قرار احصائیه سال 1329 نفوس کشور را 12 میلیون نفر تخمین شده است. اولین سری نمونه‌ای که در سال 1332 از کابل توسط مؤسسه صحی جهان صورت گرفت، در 85 قریه مربوط 10 ولایت به صورت براکن سروی نمونوی صورت گرفت. سه شماری کامل کشور در 25 جوزای سال 1358 آغاز و در 14 سرطان خاتمه یافت. قرار احصائیه سال 1359 مجموع نفوس افغانستان 15.4 میلیون نفر تخمین زده شده است. مجموع نفوس ساکن یا کسایی که در کشور زندگی می کنند در این سال شامل 2.1 میلیون خانواده می باشد و تعداد اوسطی اعضای هر خانواده در حدود 6 نفر ثبت شده است. کیفیت نفوس و ترکیب قومی در کشور. کیفیت نفوس را می توان از دو لحاظ مورد ارزیابی قرار داد، از لحاظ جنس و از لحاظ سن، که در سال 1383 اولویت نفوس از لحاظ جنسیت احساس گردید. وطن ما از جمله کشورهای رو به انکشاف که مجموع نفوس آن از تولد تا 15 ساله 44.6% و از 16 الی 60 52.9% و از 65 سالگی بالاتر 2.6% تخمین زده شده است. پشتون‌ها مطابق به اسناد تاریخی از قدیمی‌ترین نژادهای آریایی در این سرزمین هم تاجیک ها هم مانند پشتون ها هستن، از جمله اقوام سابقه آریایی این سرزمین ها می باشن. ازبک ها و ترکمن ها در مناطق شمال و شمال غرب کشور سکونت دارن. هزاره ها در بامیان و ستوه مرتفع مرکزی زندگی می کنن. نورستانی ها از اقوام آریایی ها می باشن و از زمرهی باشندگان کشور محسوب می گردن. بلوچ ها هم از جمله اقوام آریایی هستن که در جنوب قندهار و چخاسور زندگی می کنن. مهاجرت های داخلی و خارجی و جابجا شدن این نفوس. مهاجرت در افغانستان عوامل زیادی دارد، از جمله مهاجرت های سیاسی، مهاجرت های اقتصادی، مهاجرت های تاریخی و مهاجرت های موسمی. مهاجرت های سیاسی وقتی صورت میگیره که آزادی فکری و عقیدتی تحت فشار قرار گیره، و اما از لحاظ اقتصادی مردم از شهرهای کوچک و دهکده به خاطر اقتصاد ضعیف و به خاطر شغل مناسب کوچ می‌کنند تا در زندگی بهتری داشته باشند. مهاجرت‌های تاریخی در زمان‌های قدیم آریایی‌ها از بوختی به سرزمین‌های اطراف آن الا هند و فارس مهاجرت نمودند و مهاجرت‌های دیگر نیز صورت گرفته است. مهاجرت‌های موسمی بعضی مردم ما به خاطر گرمی و مناطق بلند و مرتفع از یک جا به جای دیگر مهاجرت می‌کنند. دین و زمان. اجداد ما آریایی ها پیش از کوچ کردن به سرزمین های جدید آیین بدوی داشتند که اجداد ما آریایی ها با وجود بقایای عقاید کهن ویدی و برهمنی قدیم که در شرق مملکت مروج بود، زردشتی هم در شمال و غرب مملکت رواج است. دیانت بودایی با نفوذ سلطه آشوکا از جنوب هندوکوش تا قندهار انتشار یافت. در عهد حضرت عثمان بعد از سال 25 هجری فتوحات اسلامی در افغانستان پیشرفت کرد که مردم کافرستان بعد از مشرف شدن به اسلام به نوستان یاد شد. در حال حاضر 96% مردم افغانستان پیرو دین اسلام هستند که تعداد اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنند. زبان اندو اروپایی به دو بخش آریایی و هندی تقسیم شده است. زبان پشتو، پشتون ها در مناطق شرقی، جنوب غربی و جنوبی و جنوب غربی و جنوب غربی افغانستان زیست دارند. زبان دری تقریبا در تمام کشور صحبت میکنند و آنها و با آن زبان دری بلدیت کامل دارند. بلوچی، مردم نواحی هلمند، گودزیره، هامون، صابری و در سرحدات غربی کشور یک تعداد مردم با آن صحبت میکنند. زبان ازبکی، در ولایت شمال مشاور تعدادی از مردم با آن صحبت میکنند. زبان ترکمنی، مردم در شمال و شمال غرب تا ولایت هرات با آن صحبت میکنند. مواصلات و ارتباطات، راه‌های مواصلاتی من حیث زیربنای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری و اداری جامعه در یک کشور نباشد که ضروریت اقتصادی، زراعتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بدون انکشاف ترقی خطوط مواصلاتی امکان پذیر نیست. سرمایه گذاری باعث توسعه اقتصاد میشه، سیاسی، فرهنگی، پلانگذاری و اقتصادی در تمام کشور میگردد. با استفاده از راه‌های منظم ترانسپورتی قیمت اشیا در بازار تقلیل می‌یابد. اقوام مختلف از انعنات همدیگر با خبر می‌شوند و وحدت ملی تعیین می‌شود.
بله شاگردان عزیز، امیدواریم که تا ساعت درسی بعدی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تمرین‌ها و سوالات موجود در کتاب‌هایتان را با استفاده از تشریح استاد پاسخ بدهین.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
دردم دیدم پایم ز کار افتاد، وانگه بسته دریدم.